بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. مثل های قرآن کریم مورد صحبتمون بود در ارتباط با مثل دنیا صحبت بود که خداوند متعال در ارتباط با تبیین حقیقت دنیا به این که زندگی انسان در دنیا چگونه است مثلی در سوره مبارکه یونس بیان فرموده و همچنین در سوره مبارکه کهف هم مثلی ذکر شده که روز گذشته گفتیم که تفاوت این دو مثل به این است که در سوره مبارکه یونس بی ثباتی مزرعه‌ای که سرسبز و خرم شده است جالب و جاذب شده و گیاه ها روییده گل ها رو آمده درخت ها سبز و خرم شده ولی ناگهان آفتی رسیده و همه رو خوش کرده. در سوره مبارکه کهف خیر اونجا بحث ناگهان آفتی برسد نیست، بلکه اونجا صحبت اینه که به تدریج این گیاه هایی که سبز و خرم شده اینا کم به کم خشک میشه و از بین میره. بعد هم تزروح و ریاح. ولی در هر حال بی ثباتی مورد نظره. پس در ارتباط با این مثل گفتیم که نسبت به این مثلی که در قرآن کریم آمده است باید دقت کرد که انسان وقتی چیزی را شناخت بعد می فهمد چجور موضع‌گیری کنه و زندگی من را در دنیا وقتی فهمیدیم چجور زندگی است که ثباتی نداره هر چند با شکوه بشه هرچند در رفاه باشه، هرچند زندگی پر رونق بشه، پر زر و زیور بشه، ولی با آمدن مرگ همه اونها برطرف میشه، نابود میشه. بی ثباتی دنیا را انسان بدونه، اون وقت که فهمید بی ثباته، میفهمه چه باید بکنه، باید استفاده کنه، باید بهره‌مند باشه، باید از این زندگی موقت زود گذر برای زندگی همیشه استفاده کنه. کسی که معتقد به قیامته، اگه کسی معتقد به قیامت نباشه، خیر، اون جور دیگه حساب میکنه. یه وقتی یک کسی نقل میکرد، یک کسی به خانوادهی که دین و ایمانی نداشتند و اعتقادی نداشتند به قیامت، اینا جوونشون مرد، جوونشون که مرد، بعد یکیشون به دیگری مرد و زن که حرف میزدن با هم، گفتن که این دنیایی که اینجوریست که بالاخره مردن داره و تموم میشه، معتقد به قیامت نبودن. خب حالا که اینجوریست، پس تا وقتی این مرگ به سراغ ما نیامده، بریم دنبال ولگردی و خوشی و کیف و لذات دنیوی و هر کدومون بخواد بکنیم، چون این دنیا که اینجوریست که بالاخره تموم میشه. ولی معتقد به قیامت نبود، معتقد به قیامت که نباشه اونجور حرف میزنه، میگه حالا که این چینه، بریم بیشتر دنبال عیاشی، دنبال فساد، دنبال آلودگی. اما اون کسی که معتقد به قیامت هست و میداند یک زندگی جاودانی دارد در پیش و از این زندگی باید اونجا را تأمین کند، این نکته رو بیشتر بهش توجه باید داشته باشیم. و تمامی خوبی ها، بدی ها، درجات عالیه، انحطاط ها و پستی ها، هر اون چه در عالم بعد بر سر ما بیاید، در ارتباط با همین زندگی است که اینجا داری، یعنی همینجاست، آثار همین زندگی است. همین 50 سال، 60 سال، 70 سال، کمتر، بیشتر، هر که هر چه بر سرش بیاد از خیر و شر، از ارزش ها و انحطاط ها، از خوبی ها و بدی ها، همش در ارتباط با همین زندگی چند ساله اینجاست. وقتی کسی اینو متوجهه که مطلب از این قراره، اون وقت خیلی باید اینجا حواسش جمع باشه و از این زندگی به خوبی استفاده کنه. بی ثباتی این زندگی در 2 جلسه قبل صحبت شده، دیگه تکرار نکنم، و مثلهایی هم که پیامبر گرامیمون امیر المؤمنین علی علیه السلام در این زمینه فرمودند و مثلهای مختلف نیز در این 2 جلسه قبل مربوط به این آیه صحبت شده، از همه اینها صحبت بی ثباتی مشخص شده. اون وقت گفتیم که بنابراین دنیا بی ارزش میشه، ولی اگر کسی از این دنیا به نفع آخرت استفاده کنه، نمیتونه برای 1 ثانیهش قیمت قائل باشه. اگر برای زندگی بعد در فکر باشه، برای 1 دقیقهش نمیتواند قیمت قائل بشه، چون که میتواند با 1 دقیقه کاری بکند که بسیار تحول در زندگیش به وجود بیاد و خیرها بهش برسه. اینه که خیلی بایستی به فکر باشیم که از امکانات مختلف من که بی ثبات است، قدرت بی ثبات، ثروت بی ثبات، سلامت بی ثبات، دوران عمر بی ثبات، همش بی ثبات، ولی می توانیم از این بی ثبات ها استفاده کنیم به نفع زندگی با ثبات همیشگی و دائمی که در پیش داریم. اینا نتیجه حرفای دروز گذاشته اون بود که به این صورت به عرضتون رسید. حالا در جمع‌بندی نسبت به تذکراتی هم که دیروز عرض کردیم که همه این امکانات وقتی در جهت حق قرار بگیرد نمی شود براش ارزش قائل شد، خیلی مهم است، خیلی ارزش داره. در جمع‌بندی بیان خبره بیانات شرعی، شخصیتی که تا اونجا که من در نظرم هست اگر نگوییم بی نظیر باید بگوییم بسیار بسیار کم نظیر در فهم روایات با اونچه که از معصومین علیهم السلام رسیده است، موفق بوده است و کارها هم انجام داده اند. چنین وضعیتی دارن. مرحوم علامه مجلسی اوانتی میخواستیم از ایشان بخونیم که روز گذشته وقت گذشته بود، حیف آمد که حالا نخونده باشم، حالا براتون بخونم که این خبره در فهم مطالب دینی ایشان چی گفت. بیانش در جهت دنیا و استفاده از دنیا و مسائل دنیوی از بیانات قرآن و از بیانات ائمه معصومین علیهم السلام چی شده، استفاده ایشان چی شده. باور بفرمایید، و اگه کسی یک کمی دستش تو کار باشه باور داره که در اکثر موارد وقتی احادیث مشکلی هست، مرحوم علامه مجلسی وقتی شرحی زدن بیانی کردن، احتمالات مختلف، وجوه گوناگون بیان شده، انتخاب بهتر هم شده به گونه‌ای که در اکثر موارد جا برای کسی که نگذاشتن، یعنی مطالب را به گونه‌ای تبیین کردن که در احسن وجه هست، خبره‌ای هستن کاملا فوق‌العاده. خدا رحمت کند، گاهی برای بعضی از دوستان گفتم یا آقای بودن تهران فوق العاده، مرد فوق العاده بودن، و در مسجد مهدیه تهران میدان شوش اونجاها نماز بخوندن، خیلی مرد فوق العاده بودن. عصر دهه دوم ماه سفر هم خاطرم میاد که از بنده دعوت کردن و اونجا اصلا منبر میرفتن. این دیگه صحبت حدود 50 سال قبل، اونو منبر می رفتم و ایشان هم محبت می کردن با اون عظمتی که داشتن از جهات علمی و جهات مختلف معنوی تشمی آوردن. یک روز به من گفتن بعد از صحبت که صحبتی این بود، حالا به تعبیر ایشان حدودش این بود که مثلا منبر تو صحیح اشتباه یا نداره یا کم داره، از اینجور تعریف ها، اما امروز که خراب کردی، امروز خراب کردی. گاهی گفتم به رفاقا، گفتم آقا بفرمایید که دیگه خراب نکنیم، بفرمایید کجاش خراب کردیم. گفتن اون مطلب از کی نقل کردی؟ گفتی کی گفته این مطلبو؟ گفتم عرض کردم که مرحوم مجلسی گفتن. گفتم مجلسی چیه؟ بگو علامه مجلسی، دیگه نگی مرحوم مجلسی، علامه مجلسی. گفتن چشم ها چشم. بعد یک کسی گفتش که ایشان کتاب‌های کتون کتابا فقط نوشته مجلسی، از کتابخانه‌اش داده بیرون به خاطر اینکه علامه دوست نداشته، به خاطر اینکه شخصیت مرحوم علامه مجلسی رو من دیگه از اون وقت معمولا اگه وقتی هم بگم مجلسی بعد برمیگردم میگم مرحوم علامه مجلسی. به واقع هم این چه این است که یک خبره بسیار ارزنده پهلوانی است در فهم مطالب اعتقادی اخلاقی. خیلی از مطالب مشکل حدیثی است که در طول تاریخی که 1000 سال و بیشتر از اون احادیث گذشته است، خیلی ها اون احادیث اصلا در جریانش قرار نگرفتن و از کسان معدودی که اونها رو بحث کرده است و بهتر از همه بحث کرده است مرحوم علامه مجلسی است، که از جمله برای عزیزان عرض میکنم که در این مسیرها هستن، مثلا بحث حضرت رضا علیه السلام با عمران صابی. عمران صابی یک پهلوانی از نظر بحث بوده که به قول خودش وقتی خواست با حضرت بحث بکنه و حضرت فرمودن هر کی میخواد بحث کنه بسم الله به تعبیر من، گفتش که من کوفه رفتم، شام رفتم، بصره رفتم، با هر که بحث کردم محکومش کردم. حالا شما گفتید هر کی میخواد سوال بکنه، خواستم به شما بگم که مرد میدان بحث دارید. تعدد نگاه بهش کردم، فرمودن تو عمران صابی نیستی؟ گفت چرا؟ گفتن چی میخواد بپرس؟ یه بحث شروع شده بسیار عجیبه، اون عبارات مشکل مشکل دشوار بود. در طول تاریخ تا الان اون کسی که از همه اینها را بهتر بحث کرده مرحوم علامه مجلسی، این شخصیت بسیار ارزنده است. اینه که در مواردی که ایشان نتیجه گیری میکند از روایات و بعد حاصل اون مطلبی را که در نظر رسیده بیان کردن، خیلی جا داره که انسان توجه بیشتر بهش بکنه. البته اینجا یه بحث مشکل عقلی علمی نیست، ولی در این حال از نظر نتیجه گیری یک همچه وضعیتی رو داره که جامع هست. حالا در ارتباط با عبارت ایشان، جلد 73 کتاب شریف بهار صفحه 63، فإذا عرفت ذلك فعلم أن الذي يظهر من مجموع الآيات والأخبار على ما نفهمه، چقدر هم با تواضع حرف رو مطرح میکنن، فعلا بدان که اون چی که ظاهر میشه از مجموع آیه ها و خبرها به مقداری که من میفهمم، الان ما نفهمو، این مقداری که من میفهمم چیه؟ ان الدنیا المزمومه مرکبتون من مجموع امور یمنع الانسان من طاعت الله و حبه و تحصیل الاخره. دنیای مذموم یعنی کاری که از طاعت خدا آدم باز می‌داره، مانع میشه که انسان تحصیل کنه درجات آخرت را. فد دنیا والآخره، دنیا و آخرت با یکدیگر مقابلن، ضد هم هستن، متقابلتان و دشمن هم هستن. فکلما یوجب رضا الله سبحانه و قربه فهو من الآخره، هر کار دنیایی که موجب رضایت خداست، که حالا مثالشم میزنن، و خدا خوشنود می شود در جهت طاعت خداست، این آخرته، این اسمش دنیا نیست در حقیقت. و این کان به حسب ظاهر من اعمال دنیا، گرچه به حسب ظاهر از اعمال دنیا حساب میشه، ولی وقتی که در جهت طاعت خداست، این آخرت است در حقیقت. مثلا چی؟ و این کانه به حسب ظاهر من اعمال دنیا، کت تجارات و صناعات و زراعات التي يكون المقصود منها تحصيل المعيشه للعيال لامره تعالى به و صرفها في وجوه البر و اعانه المحتاجين و صدقات و صون الوجه عن السؤال و امثال ذلك. فکر نکنه وقتی گفتیم دنیا پوچ هست و باطل هست و چنین و چنان هست، پس یعنی کار نکن، تجارت نکن، کسب نکن، این کاری که اسمش دنیاست. خیر، اینها وقتی که مقصود از این کارها خدا و استفاده صحیح کردن باشه، اینها آخرته، بمانند تجارت ها کار کردن به عنوان تجارت، کسب و تجارتی که به خاطر نیت الهی باشه آخرته، صنعتی که اینجین باشه، زراعتی که اینجین باشه که مقصود تحصیل معیشت برای خاندان و عیال و زن و بچه خودش باشه. این اصلا جهاد فی سبیل الله گفته شده، الکاد دل عیاله کل مجاهد فی سبیل الله، اون کسی که زحمت میکشد برای اینکه زن و بچهش اداره بکنه، این مثل کسی است که در راه خدا داره میجنگه، کل مجاهد فی سبیل الله. وقتی که به خاطر این نیت خیره، به خاطر صرف در وجوه خیره، میخواد پول داشته باشه تا تو کارای خیر شریک بشه، میخواد پول داشته باشه تا این که به فقرا برسه، میخواد پول داشته باشه تا کتابهای خوب بخره تقسیم کنه بین خلق الله، میخواد پول داشته باشه تا در جهت هدایت به کار ببره، اینا همش میشود خدا. بس مشکلی نداره وقتی نیت خوب باشه. و اعانت المحتاجین و صدقات و صون الوجه عن السؤال، پول داشته باشه تا اینکه به کسی نیازمند نباشه، از کسی چیز نخواد و امثال ذلک. فان هذه كلها من اعمال الاخره و ان كان عامه الخلق يعدونها من الدنيا. گرچه مردم فکر کنن اینا کارهای دنیوی است، ولی این خیر، این همون وقتی که تو بازار تو محل کسبش نشسته، حتی در یک وضعیت خیلی مناسب هم نشسته، یعنی اگه هوا گرمه تبرید کننده و وسیله سرما خوب داره، اگر هوا سرده فضای کسب و کارش گرم کرده، در یک وضعیت راحت با کمال راحتی داره کار میکنه، اون به این نیت داره بچهش اداره کنه، کارو خوب انجام بده، همونجا که در یک وضع راحت آرامیست، مثل کسی است که تو جبهه جنگ داره میجنگه. الکاد دل عیاله کل مجاهد فی سبیل الله، به خاطر اینکه نیتش نیت خیر و الهیست. پس دنیا که مذموم شد، بی ثبات شد، دروزی در مثلهای بی ثباتی دنیا صحبت شد، معناش این نیست که کارهایی که اسمش کارهای دنیاست اینا بده. خب همه میدونیم، خواستم این عبارت ایشان رو هم خونده باشم. بعد میفرماید که ور ریاضات المبتدعه، اما به عکس، خیلی از کاری که ظاهرش به نظر افراد میاد این کارهاییست که در جهت معنویست، در جهت روحیست، در جهت تکاملهای انسانیست، اما خیر باطنش نیتش ریاست، ریاکاریست، باطنش طلب دنیای مذموم است. همه این کاری که ظاهرش خوبه ولی با نیت نادرسته، اینا دنیای نادرسته. و ریاضات المبتدعه، بسیاری از ریاضت هایی که اینا مندرآوردیست، به قول معروف ریاضت هایی که خیر از شرع و شریعت نرسیده، و اعمال ریایی، کارهایی که بر اساس ریا باشه، و ان کان مع ترحب و انواع المشقه، گرچه اینا با یک زهدی هم همراه باشه، با مشقت همراه باشه، فإنها من الدنيا لأنها مما يبعد عن الله ولا يوجب القرب إليه كأعمال الكفار والمخالفين. اینا هرچه هم صورت کارشون خوب باشه ولی ارزشی نداره. کسانی که در مسیر انحرافند و با نیت انحراف به این کارها مشغولن، فرب مترهب متقشف یعتزل الناس و یعبد الله لیلا و نهارا، هر که بر خود کنه، هر وقت با او میبینه که در حال ذکر و ورد و به صورت داره کارهای خوبی رو انجام میدهد، ولی همه اینا به نیت نادرست انجام میده. و هو حق الناس للدنیا و انما یفعل ذلك لیخدع الناس و یشتهر بالزهد و الورع، برای اینکه مردم فکر کنن این آدم خوبیست. و لیس فی قلبه الا جلب قلوب الناس و یحب المال و الجاه و العزه و جمیع الامور الباطره اکثر من سایر الخلق، ولی ظاهر کارش اینه. اینا همش میشه دنیای مضمون. و جعل ترک دنیا ظاهرا مسیرتا لتحصیلها، ترک دنیا را وسیله قرار داده، دامی قرار داده برای تحصیل دنیا. و رب از اون طرف مقابل کسی به کسب و تجارت و وضعیت مهم کارهای اقتصادی مشغوله، ولی در حال عبادت است در حقیقت. و رب تاجر طالب من للاجر لا یعده الناس شیئا، مردم فکر نمی کنن که این در حال عبادت باشه. و هو من الطالبین للآخره لصحت نیته و عدم حبه للدنیا. بنابراین پس مشخص است که مذمت دنیا که شده، پوچی دنیا که گفته میشه، همه این مذمت ها برای کسی است که در این چند سباه زندگی دل به دنیا بدهد و به دنبال فساد و آلودگی ها و نیت های نادرست حرکت کند. ولی اگر چنانچه همه این تلاش ها در جهت آخرت قرار بگیرد، همه اینا با ارزش میشه. بعد آخرش میفرمایند و جمله القول فی ذلک ان المعیار فی العلم به حسن الاشیاء و قبحها و ما یجب فعلها و ترکها الشریعت المقدسه و ما صدر فی ذلک عن اهل بیت الاسمه صلوات الله علیهم. اون چه که معیار است اینه که انسان بر اساس مطالب وحیانی حرکت کنه و با اون مسائل کار کنه، اون وقت است که دنیا براش آخرت خواهد بود. فما علم من الآیات والاخبار ان الله سبحانه امر به و طلبه من عباده سواء کان صلاتا او صوما او حجا او تجارتا او زراعتا او صناعتا او معاشرتا للخلق او عزلتا. اگر معاشرت میکنه با نیت خدایی، اگر فاصله میگیره با نیت خدایی، همش بر اساس ضوابط الهی باشه. اگر چنین باشه اون وقت است او عزلتا او غیرها و عملها به شرائطها و آدابها به نیت خالصه فهیه من الاخره و ما لم یکن کذالک فهو من الدنیا المزمومه المبعده عن الله و عن الاخره. این جملات جامعی است که عرض می‌کردم. این بزرگوار خوب شخصیتی است که این مطلب که مطلب به اصطلاح معمولی عادی بود، مهم نبود، تو مهمترین بحث‌های علمی بهترین حرف فرموده. من تو این طول برخورد با صحبات ایشان و استفاده کردن از بیاناتشون که خب خدا رو شکر می‌کنم که خیلی مانوس بودم با کلمات ایشان از استفاده فرامون کردن، فقط یک جا تو ذهنم هست که یک کمی ایشان تون رفته، یک جایی یک کمی به نظرم که نیاز که تون رفتن. مطلب درسته، تون رویشون یک کمی جای امای بنده. خب بعضی هم خواستن یه جواب بدن و اون اینه که در بحث فرشته ها در جلد 62-63 ایناست، فرشته ها ملائکه، که ملائکه چی هم؟ ایشان بر اساس آیای قرآن، روایات فراون، هر چیم میکنن، نتیجه گیری میکنن، میگن که اتفقت الامه، امت اسلامی اتفاق کردن بر این که فرشته ها جسم لطیفن، اجسام لطیفن، اینا مجرد و به معنای این که عقول باشند و این حرفا نیستن، جسم لطیفن. الا المتفلسفین، مگر فلسفی ها، الذین ادخلوا نفوسهم فی الدین لتخریب اصول الدین. بیان الا متفلسفین، غیر از متفلسفین بقیه همه اتباع کردن که ملائکه اجسام لطیفن، الا این متفلسفین که اینا چگه کردن؟ که اینا گفتن نه، اینا گفتن جسم لطیف نیستند و بلکه مجردن، به مانند عقول، و مقصود از عقول هم امیناست. که این متفلسفین و فلاسفه خودشون وارد کردن تو مسلمونا برای خراب کردن اصول دین اسلام. ادخلوا نفوسهم فی المسلمی لتخریب اصول دین. من اینجا رو گفتم بکنی تون شده من. در هر حال اینجور نیست که ادخلوا نفوسهم، نتیجهش این شده باشه یه مسئله آخریست، ولی این چنین که اینها این چنین وارد شدند و خودشون رو داخل کردند و فران، من این به نظر من اینجوریست که خب این رو هر وقت گفتم یک انقلت اینجوری بهش دادم که خیلی مطلب بله، یعنی خیلی از حرفای اینا حرفاییست که سازگار نیست با اون چی که در مکتب وحی هست. این درسته، از توحید بگیریم تا مواد بگیریم در مسائل مهمه با یکدیگر سازگار نیست. این بحثاش هم کردیم و فضل خدا روشن هم هست و در اختیار هم هستیم، اما اینکه این تعبیر رو کرده باشم با این تعبیر رو من این قلد داشتم. حالا در هر حال صلواتی مرمت کنیم. بسیار این حدیث لطیفه در جهت این که انسان بالاخره اگر به فضل پروردگار اینجور بشه که دلشو بکنه از دنیا در عین استفاده از همه چیز، اتفاقا خیلی هم خوبه و راحته. آخه ببینید این دین ما ممنوع نکرده از لذات، هر لذت نامشروعی را که شما صحبتشو بکنید یه به نوعی مشروعش رو خدا در اختیار گذاشته. اینجور نیست که ممنوع باشه، هر کس متدینه از لذات ممنوع. خیلی فرض کنید که موسیقی ها و نغمه های نامشروع، ما در مقابلش نغمه های مشروع چقدر هست که میتونه از نغمه های مشروع استفاده کنه. و همچنین به عنوان یک اشاره به مثال بود، یعنی یک کسی که قرار متدین باشه معناش این نیست که دائم تو زحمته، معناش این نیست که از لذات دوره. نوع لذاتی که برای انسان مطرح است لذاتی است که دو جور هست، لذات نامشروع، لذات مشروع. اون چه که زیان آور بوده دین منعش کرده و اون چه که زیان آور نبوده اجازهش داده. پس معناش این نمیشه که اگر کسی قرار شد فهمید دنیا بی ثبات است و از دنیا باید دل بکند، معناش اینه که لذتی در این دنیا نداشت. و هرگز، بلکه در بعضی از احادیث این تذکرم داده شده که اهل ایمان با اهل دنیا مشترکن در این جهت که اهل ایمان از دنیای اهل دنیا استفاده میکنن، ولی اهل دنیا مردم بی دین و بی ایمان از آخرت اهل ایمان استفاده نمیکنن. اهل ایمان با مردمی که اهل دنیا هستند مشترکن در بسیاری از لذات. اینجوری نیست که چون اهل ایمان شده لذت نمیبره، خیر، بلکه به یک معنا عالی ترین لذت بی شائبه با آرامش نفس مال اوست. همین لذت دنیا هم بر اون بهتره. پس اینجوریست که برای انسان اینجینه که هم میتواند زهد ببرزد، یعنی از اون چه باطل، دل بکند از اون چه که پوچه، بعد با اون نسبتی که دین دستور داده در جریان استفاده در دنیا قرار بگیره و به نتیجه مسئله اینا خواهد داشت. اون وقت اون حدیثی که میخواستم عرض کنم که خیلی مفید است، من زهد فی دنیا یک کسی که این حالت رو پیدا کرد، دنیا رو فهمید باطنش چیه، بی ثباتی که دل نداد، پس از پولش استفاده کرد، از لذایذ مشروع استفاده کرد. باز دیگه خیلی تکرار کردم که کسی بد برداشت نکنه، از همین رو استفاده کرده، اما به دنیای باطل دل نداد، به دنیای پوچ و باطل علاقه نبسته، زهد ورزیده. منزه هدف دنیا، وقت این دوتا نشونیش نشانه زهده. فلم یجزع من ذلها ولم ینافس فی عزها. حالا که نسبت به دنیا این درک رو پیدا کرد که هرچه از پوچ میشه، اون وقت اگر چنونچه در راه استقامت در جهت حق اتفاقا از چشم مردم افتاد، ناراحت نیست، افتاده باشه، خدا دوستان داشته باشه، مردم نمیخوان نخوان. فلم یجزع من ذلها، طبعا اگر چنونچه از یه امکاناتی دور افتاد به چشم بعضی عزیز نشد، به صورتهای مختلف دیگه مثال داره، ناراحت نشد، جزع و فزع نکرد که حالا از نظر ظاهر چشم مردم من شدم ذلیل. فلم یجزع من ذلها ولم ینافس فی عزها، و همچنین به دنبال این که من موقعیت داشته باشم، موقعیت دنیایی، به دنبال این که من شهرت داشته باشم، قدرت داشته باشم، باز گفتیم دیگه هی تکرار شد، همه اینا به نیت خداییش مشکل نداره که خوبه، اما خیر اساساً به نیت این که من در جهت این چنین مسائلی باید رو بیام، تنافس کند، تلاش کند، دست و با کنه، خیر این دست و پا رو نمی کنه. ولم ینافس فی عزها، اون وقت چی میشه؟ عجیبه خیلی. هداه الله به غیر هدى الناس و علمه الله به غیر تعلیم الناس، به غیر اونچه که مردم هدایت میشن معمولا که از این و آن باید چیز بفهمن، چیز یاد بگیرن، خدا عنایت میکنه که مستقیم بهش لطف میکنه، هیچ چیز میفهمه چیزایی که باید بفهمن، چیزایی که فهمیدنی است، چیزایی که ارزش داره. هداه الله، خدا هدایتش میکنه، به غیر هدى الناس و علمه الله به غیر تعلیم الناس و اثبت الحکمت فی صدره، حکمت را در سینش تثبیت میکند و اجراها علی لسانه، و بر زبانش هم جاری میکنه. یعنی یک دنیا خیر بهش میرسه، این کسی که این توجه رو داشته باشه که مسئله از این قرار هست و به نتیجه در ارتباط با دنیا موضع دنیا رو شناخته باشه، وضع دنیا رو شناخته باشه. دیگه خیلی این جمله رو تکرار کردم، موضع گیریشو وقتی شناخت در مقابل دنیا خیلی خوب انجام میده، یعنی وقتی فهمید بی ثباته دیگه دل نمیده، بلکه سعی میکنه استفاده های لازم خودشو داشته باشه و در جهت سود گرفتن از این زندگی، بار بستن از این زندگی برای زندگی بعد. وقتی یک کاری که در این جهت خیلی میتونه مفید باشه و مهم باشه همینه که انسان به خود همین بی ثباتی توجه بکنه، هی با خودش این مطلب رو تصدیق کنه که بله این ثبات داره. چشمش میفتد یک ساختمان بسیار مجلل میبینه، به به ای کاش منم چنین و چنان میداشتم، یک باغستانی برخورد میکنه چنین و چنان، نه همونجا تو ذهنش بیاد این خوب استفاده اگر بکنه به نفع خودش خدا خیرش بده، به الا این ضرر داره، این مفید نیست، این چند روز دیگه خبری نیست ازش، هوت خواهد شد. با توجه به این بی ثباتی جلو بود زکایه میشه که بعضی یه جریانه براشون پیش میاد، اون جریانات تکونشون میده و به خوبی از زندگی استفاده میکنن. بعد نیست براتون عرض کنم که یکی از رفقا میگفت که تهران یه آقایی بود خیلی اوضاع احوالش از نظر مالی فوق‌العاده بود، در دریا کشتی ها، در بانک ها پول ها و و و بسیار. این صحبت حدود 50-60 سال قبل هم بوده. بعد میگفتش که یه وقت ما دیدیم این شروع کرده به کاری خیر، خیلی عجیب، امکانات که زیاد، یه دو تا کاری که خیلی روش اصرار میکرد از این پولاش استفاده کنه که معلوم میشه خیلی فهمیده شده بوده، یکی ازدواج جوونا بوده، اعلام میکرده هر کی میخواد ازدواج کنه پول نداره در اختیاره میداده دیگه، و فراوون جوونای ازدواج کرده. یکی هم مسکن بوده، اینی که مسکن ندارن، در ارتباط با مسکن و ازدواج این امکانات بسیار بسیار وسیع و فوق العاده همه تو مصرف میکنه. ما نزدیکانش تعجب کردیم که چی شده که اینجور شده، این داره همه تو این کاری خیر رو انجام میده که انجام میده که انجام. بالاخره گفتیم مثلا آجا یا هرچی بهش میگفتن که این چی شده که شما خیلی اهل خیر شدی، این برنامه نبود. خود بله یک چیزی پیش آمد کرد که این کار شد. چی شده؟ یک شب من تشنه بودم و تو تشکیلات مفصل خانه اونچنانی و تشکیلات اونچنانی تشنه بودم، تو رخت خواب بودم، پسرم هم اونجا بود، گفتم پسر تشنه هستم و کم آب به من بده. خب تو خودی اون اتاق نبود ولی نزدیکش آب بود دیگه. این پسرم که تو رخت خواب بود سختش بود که از تو رخت خواب باشه و بری من آب بیاره، مشکلش بود. حالا پسرام مختلفن، گاهی میشه بعضی از فرزنده هستن که اینا اونقدر خوبن که اگر دنیا رو کسی یک لقمه بکنه داشته باشه تو دهن یه بچهش بذاره کمه، بس که خوب و رو به راه و فهمیده و متوجه و رو به خیر. بعضی هم به عکسن دیگه، مثل خود بزرگترام همه اینجوری، هر قشری هم چیز مسائلی هست. گفتم بذار آب، این سختش بود که از اون رخت آب باشه، از تو راه رو برمون مثلا یخشال گذاشته شده بود آب برداره بیاره و هرچی که بوده. گفت پدر هوای اتاق ملایم و خوبه و سینی شما گرمه، آبام سرده، شما اگه فعلا آب نخورید صبح چایی بخورید بهتره. من متوجه نشدم که جریان چیه، خیلی سختش که باشه. دو مرتبه گفتم بس آب میخوام دشتمه. گفت بابا گفتم که سینتون گرم است و آبام سرد است و همدو درست کشیده بود. دفعه دومی گفت من فهمیدم این سختشه، پاشه بریم من آب بیارم. حالا این زندگی وسیع منو بعد همش در ارتباط با این جناب بشه و من که مردم و کسی که آب بخواد شب پاشه من بده کارش مشکله، من چیکار دارم میکنم؟ این چه وسیعه؟ تکون خوردم رفتم قم و اونجا کارم از نظر مالی به خوبی انجام دادم و حالا آمدم و هر چه میتونم میخوام کار خیلی میکنم. این گاهی همچه پیش آمده میکنم، ولی اون پیش آمده که برای همه زمینه داده که لازم نیستی همچه چیزی جریان استثنایی پیش بیاد، همینه که آدم یادش بیاد که یه چند روز دیگه نیست، مرده. همین حرفا تاموش، مرگ است و مرگ است. اون وقت است که انسان منتقل میشه به این که هرچی بیشتر از این امکاناتی که داره استفاده کنه. خدایا به حقیقت معصومین علیه السلام چنین توفیقی هرچی بیشتر به هممون کرامت بفرمایید. خب بنابراین با توجه به این بی ثباتی که عرض کردیم، حالا بخوام الان استفاده مهمی از همین ساعت برده باشیم، اینه که هر کدومون در وضعیت خودمون استغفار از هر اون چی که نادرست است و خودمون میفهمیم. انسان خودش بهتر از همه وقتی که بخواد بفهمه خودش میفهمه که وضعش چیست، چه عقب افتادگی هایی داره، چه نادرستی هایی داره. اون کسی هم که ظاهرن گناه و معصیتی در کار نیست، باز جهات نفسی و روحی خودش حساب بکنه و باز توجه به قفلت ها که داشته باشه و مسائل مختلف، اون وقت استغفار از همه اون چی که خداوند نمیپذیرد و در خانه معصومین علیه السلام رفتن و این ماه رمضان، انشالله امیدواریم که بهترین بهره را از این فرصت هامون گرفته باشیم. خدایا به حقیقت خاندان رسالت علیه السلام و به حق این ماه عزیز که خودت وعده فرموده ای که ببخشی گناهکاران را، لطف کنی به معصیتکارانی، مخصوصی که استغفار کنند در خانه تو بیان، همین الان گناهانمون را مبدل به حسنات بفرما. استغفر الله ربی و اتوب الیه. اللهم ان استغفاری یاک مع الاصرار لهم. خدا خیلی وقتا شده استغفار میکنیم باز به همون کاری که از اون استغفار کردیم اصرار می‌بندیم، این پستی ما را می‌رسانه. اللهم ان استغفاری یاک مع الاصرار لهم. از اون طرف استغفار نکنم با چنین حالی عجز مرو میرسونه، با این که میدانم تو بازم میبخشی عفو میکنی. و ترکی الاستغفار مع معرفتی به سعت جودک و رحمتک فکم تتحبب الی و انت الغنی عنی. خدا تو بی نیازی و به من محتاج نیستی، اما هی به من محبت میکنی، من محتاجم و هی با تو بدی میکنم. فکم تتحبب الی و انت الغنی عنی و کم اتبغض الیک و انا الفقیر الیک. یا من اذا وعد وفا و اوعد فعفا. ای خدایی که در وعدهات عمل میکنی، در تهدیدهات عفو میزنی، حالا که اینقدر مهربانی اغفر خطایای، اغفر لی خطایای یا ارحم الراحمین. حالا با توجه بیشتر استغفر الله ربی و توب الیه. استغفر الله و اتوب الیه. استغفر الله ربی و اتوب الیه. حالا دیگه کار هر روزمون انجام بدیم که آقا امام حسین علیه السلام برای ما استغفار کنن طبق حدیث. مادر عزیزشون حضرت زهرا علیها السلام، پدر بزرگوارشون امیرالمؤمنین که در حدیث داره وقتی کسی زیارت میکند گریه میکند بر آقا حضرت، خودشون براش استغفار میکنند. به پدر بزرگوار مادر عزیزشون هم میگوین شما برای این دوست هممون استغفار کنید. اون کار چیه؟ السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله همه سلام های به حضرتش دل را می سوزانه. بعضی از سلام ها باز رنج بیشتری را می آورد. یکی از اونها اینه: السلام علی العریان، السلام علی المرمل بالدماء، نمیدونم معنا کنم معنا نکنم، هممونم اجمالا متوجه خیلی حرفه. بدن حجت خدا که هستی به خاطر اوست، ولی سنت مهلت اون چنون عجیب و عجیب که اینجور گفته بشه العریان العریان لا اله الا الله المرمل بالدماء، بدن آغشته به خاک و خون. بیجهت نبود وقتی بی بی رسیدن کنار اون بدن. انت اخی، انت ابن والدی، ما بالمظلوم انت مظلوم، ما بالعطشان انت غضب، ما بي من لا هو غائب فيرتجى، ما بي من لا هو جريء فيداوى.